بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 568.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وحيث يزمن الخمر يعتبر بقيمته عند مستحليه لا بمثله، وإن كان بحسب القاعدة مثلية. خاطر مبارکتون باشه، نسبت به خمری که مورد قصب قرار میگیره عرض کردیم که این خمر اگر مال کافر مستتر باشد مورد زمانه، اما اگر مال مسلمان باشه یا مال کافر متظاهر باشد مورد زمان نیست. اون نکته ای که از این بحث باقی مونده این است که حالا اگر مورد زمان شد زمانش به چیه؟ آیا زمانش به مثل است یا زمانش به قیمت است؟ خمر به ما هو خمر اگر بنا باشه زمانی داشته باشه به حسب قاعده، چون خمر مثلی است باید زمانش به مثل باشه. اما یادتون باشه دیروز توضیح دادیم که بعضیا قائل شدن که با اینکه خود خمر به حسب قاعده مثلی است اما زمانش به قیمته. چرا؟ علتش این است که خمر مالیت شرعی نداره و اگر بنا باشه ما عرض کنم اون شخصی که مضمون لحست رو استحقاق خمر رو براش مطرح بکنیم، لازمش این است که ضامن خمر بش بده و این باعث تظاهر به خمر خواهد شد، یعنی منجر به اینجا میشه که این خمر بالاخره خیلی وقتا در انظار دیگران رد و بدل بشه. رو این حساب گفتن باید قیمت اون خمر رو، البته نزد کسانی که او رو حلال میشمرن، اون قیمت رو پرداخت بکنه. اما بعضی هم در مقابل گفتن نخیر، چون مثلیست باید مثلش پرداخت بشه، البته باید دفعش دفع سری باشد که موجب تظاهر نشه. مرحوم عرض کنم شهید ثانی هم این نظر دوم رو نپذیرفت، گفت علتش هم این است که بالاخره گاهی اختلاف پیش میاد، گاهی ضامن اینو پرداخت نمیکنه، مضمون له میخواد چیکار کنه؟ میخواد عرض کنم خدمتشون شکایت کنه، کار به یه جاهایی میکشه که نهایتا منجر به تظاهر خواهد شد. نگاه کنه، چون من توضیحات شو جلسه گذشته عرض کردم دیگه الان خیلی معطلش نشیم. و حیث یزمن الخمر، اونجایی که خمر مورد زمان است، یعتبر به قیمتهی عند مستحلی، یعنی قیمت این خمر رو باید ضامن پرداخت بکنه. البته به کی قیمت؟ نزد کی رو میگه عند مستحلی؟ چون نزد کسانی که حلال نمیشمرن که قیمت نداره، اما نزد کسانی که حلال میشمرن بالاخره تو بازارشون به یک قیمتی خرید و فروش میشه، اون قیمت ملاکه. پس یعتبر به قیمته لا به مثله، لازم نیست مثلش رو تهیه کنه بده. و ان کان الخمر، اگرچه خمر به حسب القاعده مثلی. یا ببینید لا به مثلهی ضمیر به کجا میخوره؟ لا به مثلهی قیمت ضمیرش به کجا میخوره؟ خم؟ و ان کان چی؟ خم. ببینید مرحوم شهید ثانی دیروز به شهید اول اشکال میکرد که چرا خم رو شما مذکر آوردید، باید مؤنث می آوردید، اینجا که رسیده خودش مذکر آورده. لا به مثلهی و ان کان، خب اینا همه رو باید مؤنث می آوردیشون، اگر بنا بود به اون عمل کنه باید مؤنث می آورد. لا به مثله این کان به حسب القاعده و این کان به حسب القاعده مثلی، یا اگرچه خمر به حسب قاعده مثلی است اما قیمت باید پرداخت کنه. چرا؟ لتعذر الحکم به استحقاق الخمر فی شرعنا، چون در شریعت ما متعذر از حکم به استحقاق خمر. و ان کنا لا نعترضهم اذا لم يتظاهروا بها، اگرچه ما متعرض کفار نمیشیم اگر تظاهر به اون عرض کنم خمر نکنن، اگر تظاهر نکنن ما متعرضشون نمیشیم از باب این که اینا تو حکومت اسلامی بالاخره تحت ذمه حکومت اسلامی هستن و مالشون جانشون محترمه، البته به شرطی که تظاهر نکنن. اما علی ای حال ما نمیتونیم حکم بکنیم به استحقاق خمر. ولا فرق فی ذلک بین کون المتلف مسلمن و کافرن علی الاقوا، دیگه فرقی هم نمیکنه اون کسی که ضامن است و این رو تلف کرده مسلمان باشه یا کافر باشه. یعنی میخواد بگه حتی اگر اونم کافر باشه باز باید پولشو بده، نمیتونه مثلش رو بده. در مقابل وقیل یزمن الکافر رو المثل، بعضی ها گفتن ضامن از کافر، یعنی اگر اون کسی که متلف از کافر باشه او باید مثل رو بده، مسلمان باید قیمت رو بده، کافر باید مثل رو بده. چرا؟ لامکانهی، یعنی لامکان المثل فی حقه، در حق کافر امکان مثل وجود داره، چون کافر میتونه خمر بخره به یه کافر دیگه خمر بده. من حیث انه مثلیون مملوک له، چون این خمر مثلیست و مملوکه این آقای کافر از، یمکنه دفعه سرن، ممکن است برای کافر دفع خمر در پنهانی، یعنی پنهانی میتونه این خمر رو بده به این آقای عرض کنم کافر. جناب شهید ثانی میگه ما اینو قبول نداریم و رده، این حرف رد میشه. به چه بیان؟ به ان استحقاقه کذالک، به این که اگر بخواد کافر استحقاق داشته باشه عرض کنم مثل رو، این کذالک یعنی عرض کنم مثل رو بخواد استحقاق داشته باشه، یعدی الی اظهاره، یه وقتایی منجر به اظهار خمر میشه، یعنی تظاهر اتفاق میفته. چرا؟ لأن حکم المستحق ان یحبس غریمه لو امتنع من ادائه، اگر این کافری که ضامن امتناع بکنه از اداء این خمر حکم میکنه مستحق که حبسش بکنه بدهکار رو، ان یحبس غریمه، یعنی درخواست میکنه که غریمش رو حبس بکنه، میگه این ضامن شده ضمانت داره گردنش و این رو پرداخت نمیکنه، درخواست حبس میکنه. و الزامه به حقه، این الزام رو دوستان عطف به ان یحبسه بکنید، لان حکم المستحق یعنی کسی که استحقاق خمر رو داره حکم میکنه به الزامه به حقه، به این که الزام بکنن ضامن رو که حق این آقا رو پرداخت بکنه. خب و ذالک یناف الاستطاع، اینا که این آقایون برن دادگاه و این از اون شکایت بکنه و این حرفا، اینا منجر به عرض کنم تظاهر میشه و از استتار در واقع در میاد. این تا اینجا. ما تا به حال دوستان آخر جلسه گذشته و ابتدای جلسه امروزمون تا اینجا در مورد خمر صحبت کردیم. حالا اگر خنزیر بود چی؟ یعنی یک کسی گوشت خوک یک کافری رو چکار کرد؟ از بین برد. اینجا ضامن چیه؟ میگه و کذ الحکم فی الخنزیر، حکم در خنزیر هم همین وضعیت خمر رو داره، الا ان زمان قیمت الخنزیر واضح، تو خنزیر ضامن قیمته دیگه، ضامن مثل قطعا نیست. چرا؟ لانه قیمی حیث یملک، اگر خنزیر مورد ملکیت قرار بگیرد مثل کافری که مالک خنزیره، این قیمیست اصلا. آخه خمر دوستان مثلی بود، مشکل داشتیم، میگفتیم قیمت با قاعده اولیه‌مون نمیسازه، خنزیر از ابتدا چیه؟ قیمیه، قیمتش هم باید بدن و هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. این تتمه‌ای که دوستان از جلسه گذشته در واقع خوندنش هم باقی مونده بود و الان مطالبش رو دیروز عرض کرده بودیم. سوال دارید بفرمایید. خب یه نکته دوستان ایشون تو مرحله بعدی و بحث بعدی ورود بهش پیدا میکنه و اون بحث سبب و مباشر است. خوب دقت کنید، گاهی دوستان مال یک کسی وقتی غصب میشه، تلف میشه، از بین میره، دو نفر در تلف این مال، دقت کنید، دو نفر در این تلف دخیلن. این دو نفر که میگیم ممکنه بیشتر از دو نفرم باشه، اما سبب و مباشر رو میخوایم بیان بکنیم، دو نفر برای ما کفایت میکنه. یک فرد مباشر تلف است، یک فرد سبب برای تلفه. مباشر و سبب رو روشنش کنم. مباشر کسی است که مستقیما تلف رو انجام میده. مباشر کسی است که مستقیما تلف رو انجام میده. مثلا اگر یه کسی یقه یه کسی رو گرفت برد یه جا انداخت تو چاه، گوسفندی رو گرفت انداخت تو چاه، این مباشر تلفه، یعنی مباشرتا اتلاف رو انجام داده. کنار این شخص ممکنه یک فرد دیگری باشد که او سببه. مثلا اون کسی که این چاه رو کنده، بهش گفتن آقا بیا این چاه رو بکن، ما میخوایم این فرد رو بندازیم تو چاه، چاه رو اومد کند. یا اون کسی که فرمان داده، دستور داده که تو برو اون گوسفند رو، اون فرد رو، اون انسان رو بگیر بنداز تو چاه. یا مثلا به عنوان مثال، من سیب آقای زید رو گرفتم دستم، آوردم به شما دادم، گفتم آقا میل بفرمایید. شما هم فکر کردی سیب مال کیه؟ سیب مال خود منه؟ نمیدونستی که مال زیده؟ شما که سیب رو خوردی میشه مباشر، منی که سیب رو به شما دادم میشم سبب. اگر ما دوتا با هم دیگه رفتیم رستوران، شما به هوایی که من نهار شما رو دعوت کردم نشستی سر میز، هرچی هم دلت خواست سفارش دادی، از زیتون و سالاد و ماست موسی رو همه چی، غذای حسابی، و بعد آخرش من رفتم بیرون صورت حساب دادن به کی؟ دادن به خود شما. مباشر تلف اون غذا شمایی که خوردی، اما سببش کیه؟ منم، چون من شما رو دعوت کردم به این غذا. اینجاها وقتی مال تلف میشه گردن کیه؟ گردن سبب یا گردن مباشر؟ این بحث بعدیست. معلوم شد؟ تصویر کردید مسئله رو؟ مرحوم شهید دوستان دقت کنید، میفرماید اگر در موردی مباشر و سبب جمع شدن، مباشر ضامنه. چرا؟ چون مباشر اقوا از سببه، مگر در فرض اکراه، اونجایی که سبب مباشر رو اجبارش کنه، اکراهش کنه، مجبورش کنه. مثل اینکه یک فردی رو مجبورش کنم که یکی دیگر رو بندازه تو چاه، یک گوسفندی رو بندازه تو چاه. اگر مجبورش کردن، اسلحه گرفتن جلوش، مثلا گفتن آقا تو این گوسفند رو بنداز تو چاه و الا عرض کنم کذا و کذا میکنیم، مباشر تلف گوسفند اون کسیست که گوسفند رو انداخته تو چاه، اما سببش کیه؟ این آقاییست که اجبار کرده. این فرض اکراه. و همچنین در فرض گول خوردن مباشر، در فرض گول خوردن مباشر، مثل اینکه یک کسی گفت آقا این چاله‌ای که ما کندیم یه متر بیشتر نیست، این گوسفند رو بنداز توش ببینیم خودش میتونه در بیاد یا نه. این تفریه هم انداخت، بعد معلوم شد عمق این چاه 20 متره، گوسفنده تلف شد، گول خورده. یا اونجایی که من سیب رو میدم به شما بخورید، به هوای این که سیب مال خود منه، شما میل میکنید، به هوای این که سیب مال منه و خود من اجازه دادم به شما بخورید، بعد که معلوم میشه این سیب مال یکی دیگه است، شما گول خوردید. در فرض اکراه سبب ضامنه، در فرض گول خوردن و غرور سبب ضامنه، اما تو فرضی که اکراه نباشه، غرور نباشه، شرایط اینجوری نباشه، خود مباشر ضامنه. علتش این است که تو غیر فرض اکراه و غرور، تو غیر فرض اکراه و غرور، خود مباشر اقوا از سببه، اما در فرض اکراه و غرور اونی که اقواست و قوت بیشتری داره سببه. نه آقای عرض کنم خدمت شما مباشر، که حالا ایشون مثال به اون طعام میزنه که روی عبارت براتون عرض میکنم. البته دوستان اینا مال وقتیست که مالی تلف بشود، مثل این که سیب زید خورده بشه، گوسفند آقای زید بیفته تو چاه. اما در فرض قتل نفس دقت کنید، ایشون میفرماید زمان تعلق میگیره به خود مباشر مطلقا، یعنی حتی در فرض اکراه و حتی در فرض غرور اینجا زمان تعلق میگیره به خود مباشر. مثال بزنم براتون، اگر یه کسی گفت آقا برو فلانی رو بکش و الا خودتو میکشیم، این حق نداره بکشه ولو خودش بگید کشته بشه دیگه، بنا نیست برای حفظ جان خودش جان یکی دیگر رو به خطر بندازه. یا اصله بهش دادن گفتن آقا فلانی رو بزن، این نمیدونم عرض کنم زید بن ارقمه، برادر تو نیست، بعد زد معلوم شد برادر خودشه، گولش دادن. اگه میدونست برادر خودشه نمیکشت، اگه میدونست مثلا عمرو بن حاتمه نمیکشتش، فکر کرد زید بن ارقمه کشتش. علی ای حالین غرور و اکراه در باب قتل نفس سبب این که مباشر از زمان در بیاد نیست. این دوستان مطلب اول این قسمت از بحثمون. بخونیم این عبارت رو، و لوجت همه المباشر و هو موجد و علت تلف، اگر جمع بشود مباشر سطر بعد و سبب، اگر مباشر و سبب جمع بشه، یعنی در اتلاف یک مالی هم مباشره عرض کنم اتلاف داشته باشیم هم سبب داشته باشیم. حالا مباشر کیه سبب کیه؟ میگه مباشر و هو موجد و علت تلف، اون کسیست که ایجاد میکنه علت تلف را. دوستان علت تلف طعام چیه؟ اکله، کل اکل. علت تلف مال به سوختن چیه؟ احراق. این علت رو ایجادش میکنه، کل اکل ول احراق ول قط. علت جان دادن این حیوان کیه و چیه؟ قتل این آقاست، قتل این آقاست، این آقا میشه مباشر. ول اتلاف، اتلاف هم دوستان یه جورای عطف عام بر خاصه، چون اکل و عرض کنم احراق و قتل همش ممکنه موجب اتلاف باشه. این مباشر و سبب، اگر جمع بشه مباشر و سبب. آقا سبب کیه؟ میگه و سبب و هو فاعل و ملزوم العله، که حافر البئر، مثل کسی که چاه رو کنده. دوستان بزرگوار، علت تلف مثل افتادن در چاه، این میشه لازم، ملزومش حفر چاهه. چرا میگیم دوستان ملزومش حفر چاهه؟ چون تا چاه حفر نشه کسی تو چاه نمیفته. اون کسی که چاه رو حفر کرده میشه سبب، و اون کسی که حیوان رو انداخته توی چاه میشه مباشر. درست شد؟ حالا ایشون میفرماید اگر مباشر و سبب جمع شدن زمن المباشر. قاعده اولی غیر از موارد استثناء این است که خود مباشر زامنه. چرا؟ لعنه اقوا، چون بین مباشر و سبب اونی که قوت بیشتری داره و اثر بیشتری داره در اتلاف این مال خود آقای مباشره. الا مع الاکراه و الغرور، مگر در فرض اکراه یا در فرض غرور للمباشر، یعنی مجبور کرده باشن مباشر رو یا مباشر گول خورده باشه. فیستقر الزمان فی الغرور علی القار، در غرور جایی که گول خورده زمان گردن قاره، قار یعنی گول زننده. و فی الاکراه علی المکره، در بحث اکراه هم زمان گردن مکره هست. چرا؟ لضعف المباشر بهما، چون مباشر تو این دو صورت ضعیف است. فکان السبب و اقوا، اون سبب اقواست. ولذا اگر من سیب زید رو دادم به شما خوردید، زید یقه کیو میگیره؟ یقه منو میگیره، نه یقه شما رو. شما که گناهی نکردین، مثلا شما گول خوردین، میاد یقه منو میگیره، میگه عرض کنم خدمت شما اون سیبی که بهت دادم بده. البته اگر به شما هم بگه شما باید عوض سیب رو بهش بدی، اما شما که گول خوردی میتونی بیای عوضش از من بگیری، اون غرامتی که برای مال کشیدی از من بگیری. حالا مثال میزنه، کمن قدمت تعامن الال مغرور فاکله، مثل کسی که تقدیم کند، تقدیم کند یعنی بدهد تعامی را به مغرور، مثل من که سیبی رو به شما میدم، بعد فاکلهو یعنی اکل المغرور اون تعام را، شما سیب رو میخورید. فقرار الزمان علی القار، اینجا قرار زمان بر قار است، فیرجع المغرور علیه لو زمنه. این قرار الزمان علی القار یعنی چی؟ یه لحظه من دقت کنید، قرار زمان بر قار یعنی اینکه اون زمان نهایتاً گردن آقای قاره. این نهایتاً یعنی چی؟ یعنی صاحب اون سیب میتونه به من قار مراجعه کنه، عوض رو از من بگیره، میتونه به شما مغرور مراجعه کنه، عوض رو از شما بگیره. اما اگر از من قار بگیره، من نمیتونم بیام از شما پس بگیرم اون عوضی که به مغرور دادم، عوض میخوام به مالک دادم، درست شد؟ اما اگر از شما اومد عوض سیب رو گرفت، شما میتونی آخرش بیای از من بگیری. یعنی آخر زمان کجا استقرار پیدا میکنه، قرار میگیره نسبت به قار. این فقرار الزمان علی القار معناش اینه، فیرجع المغرور علی القار اگر ضامن شد، یعنی مغرور رو اگر مالک اومد ازش گرفت، میتونه او به قار مراجعه کنه. البته هازا فی المال، این حرفایی که زدیم در جاییست که مالی تلف بشه. اما نفس، اونجایی که یک کسی رو بزنن بکشن، فیتعلق الزمان بالمباشر مطلقا. دوستان بزرگوار، مطلقا رو شما معنا کنید، چه اکراه و غروری در کار باشد چه نباشد. چرا دوستان این حرف رو میزنیم، میگیم چه اکراه و غروری باشه چه نباشه؟ علتش این است که در باب دماء دوستان تقیه و اکراه و این حرفا معنا نداره. بالاخره آدم نمیتونه گول بخوره یک کسی رو بذاره بکشه. این که بهش گفتن آقا این زید ابن ارقم عمر ابن خالد نیست، این که دلیل نمیشه بزنه زید ابن ارقم رو بکشه. گول خوردن معنا نداره، اکراه هم معنا نداره. نهایتش اینه که جان خودش در خطره. خب باشه، بنا نیست به خاطر حفظ جان خودش جان یک کس دیگر رو به خطر بندازه. لکن هنا یحبس الامر حتی یموت. حالا اگر من به زید دستور دادم، بگفتم تو بزن عمرو بکش، اونم زد کشت، عمرو قصاصش میکنم، خب اما منی که دستور دادم، منم حبس میشم تا کی؟ حتی یموت. لکن هنا یحبس الامر، آمر یعنی اون کسی که به قاتل دستور داده که تو برو قتل رو انجام بده، اونم حبسش میکنن الى آخر عمرش، حبس ابد میشه. اینم تا اینجا. سوال دارید بفرم.
اونجوری که میخوره مثلا مباشر، بعد منتهی میشه مثلا بگه این آقایی که من میگم بکش، مثلا باید کشته بشه، اینجوری یه قصاص معنا نداره.
ببینید یه وقت از طرف خودشو جای قاضی جا میزنه، اینم فکر میکنه قاضی شرعیست و به عنوان یک امر شرعی داره این کارو میکنه، اونجاها ممکنه این حرف رو بزنیم. یا مثلا فرض کنید بگن آوا از دور این سیب لو بزن، پشت سیب یه آدم کاشتن که این کشته میشه، این اصلا اراده قتل نکرد، اونجاها وضعیت متفاوته. مثالی که من زدم چی بود؟ این که بهش بگن آقا برو این آقا رو بکش، چون این آقا زید بن ارقمه. اینا فکر میکنه زید ابن ارقم میزنه میکشه، بعد معلوم میشه نه، عمرو ابن خالده. اینجا گول خوردن معنا نداره، این حتی اگر زید ابن ارقم هم باشه این نباید میکشت تو اینجور موارد. ولذا دقت کرده باشید، ایشون وقتی مطرح کرد مطلقا رو، ما مطلقا رو عرض کنم به بحث تقیه زدیم، به بحث اکراه هم زدیم، اما در بحث غرور این مثال رو براش آوردیم. طبیعتاً اگر جایی باشه که این آقا فکر میکرد این قتل به حق است، مثل اینکه مثلا قاضی حکومت اسلامی عرض کنم حکم به اعدام داده از باب اینکه مثلا این مفسد فی الارضه، این طرف هم بالاخره توی قوه قضاییه داشت کار میکرد و کارش همین بود، اصلا بعد معلوم شد نه نباید این کارو میکرد، گول خورده. اونجاها طبیعتا نباید بگیم بحث قصاص
خطا میشه.
بله دیگه، نه دیگه، ظاهرا خطاه. البته حالا تو این جور موارد اساسا آیا حکم خطا و شبه عمد پیش میاد یا نمیاد یه بحث دیگه است. بله بله، یعنی ممکنه شبه عمد هم بگیم، حالا بستگی داره ما ملاک شبه عمد داشته. اما عرض من اینه، حتی اگر شما تو شبه عمد و خطا یک حکمی کردید مثل دیه و امثال اینها، تو این جور موارد اون دیگر خود این آقای مباشر باید بده یا نه اون قار باید بده. اینجا ممکنه بگیم حتی مباشر در حد دیه هم لازم نیست بده. دقت میکنید اون قار باید مثلا این رو بده. اونجا دیگه ما مباشر و سبب نداریم، دو تا مباشر داریم. مثل اینکه دو نفر چاقو بزنن تو شکم یکی بکشنش، اینجا دو تا مباشره. ما بحثمون سر مباشر و سببه. سبب یعنی هیچ دخالتی مستقیما در تلف نداشته، وسیله رو آماده کرده. مباشر اون کسی که کشته، اون کسی که ما رو تلف کرده، این محل بحثمون. اون بحث یه بحث دیگه است که حالا اگر دو نفر در اتلاف یک مالی عرض کنه، اونجا طبیعتاً به نسبت اون مقداری که اتلاف رو انجام دادن باید جور بکشن. مثل این که قرض کردیم قبلا چهار نفر رفتن یه خونه رو چکار کردن؟ قصبش کردن. گفتیم هر کدوم باید یک چهارم اجاره رو بدن، یک چهارم خونه رو ضامنن. اون یه داستان دیگه ای داره. دوستان بزرگوار، یکی از بحث هایی که الان دوستان خیلی مبتلا به و پیش میاد این بحث است که الان ایشون اینجا مطرح میکنه، گرچه حالا مثال هایی که ایشون زده اشباح و نظائرش میتونه خیلی مثال های دیگر رو شما کنارش بگذارید. ایشون میفرماید اگر شخصی آب در ملک خودش رها کنه، آب در ملک خودش رها کنه یا آتشی در خانه خودش و ملک خودش ایجاد بکنه و این آب یا آتش سرایت بکنه به خانه همسایه و خرابی به بار بیاره، آیا مالک ضامنه یا نه؟ ببینید آقا، من حیات خودم رو چکار میکنم؟ آب پاشی میکنم. باغچه خودم رو چکار میکنم؟ آبیاری میکنم. تو زمین خودم آب ول کردم. یا زمستون تو حیات یک عرض کنم ظرفی گذاشتم، توش هیزم گذاشتم، آتشی درست کردم. اما به هر دلیل، حالا یا بادی بود یا هر دلیل، این آب این آتش سرایت کرد به خانه همسایه، خانه همسایه مثلا دیوارش نم زد، خانه همسایه مثلا آتش گرفت، آیا من که این کار رو انجام دادم ضامن اون خرابی که در خانه همسایه به بار اومده هستم یا نیستم؟ الان خب شما مثلا فرض کنید تو لوله کشی ها، البته اینا تو عرض کنم موارد مختلف فروز مختلف خیلی تفاوت ها وجود داره که ممکنه تو بحث زمان حکم ها متفاوت بشه. مثل اینکه مثلا یک کسی تو باغچش آب ول کرده اما دور باغچه رو مثلا ایزوگام نکرده، این باید از اول ایزوگام میکرد که به خانه همسایه مثلا نفوذ نکنه، اما ایزوگام نکرده. یا لوله کشیشو درست انجام نداده، یه جنس مثلا فرض کنید خراب لوله گذاشته اونجا، بعدم این لوله ترکیده، آب رفته تو خونه همسایه، خونه همسایه رو مثلا خراب کرده. خب اینا چه اتفاق میفته؟ اینا رو دیگه ایشون بحث نکرده، مواردش خیلی متفاوته. اونچه که ایشون فرموده این است که این زمان ندارد به دو شرط. زمان نداره به دو شرط. یک، در آب و آتش از قدر حاجت خودش تجاوز نکرده باشه، که اگر تجاوز کرده باشه زمان داره. این خود یه نفر دو نفر یه خانواده آدمن، مثلا عرض میکنم این در این حد نیاز داشت مثلا آتش درست کنه که قضاشو بپزه، اما 10 برابر اون اومد آتش درست کرد، آتشی که بهش احتیاجم نداره همینجوری علکی. خب این اگر سرایت کنه به خونه همسایهشون میفهمد زمان داره. پس یک شرط عدم زمان این است که از قدر حاجت خودش و نیاز خودش تجاوز نکرده باشه. نکته دوم این است که باد شدید در مورد احراق وجود نداشته باشه. اگر باد شدیدی وجود داشته باشه به طوری که علم یا ظن تعدی موجب ضرر وجود داشته باشه، اینجا ضامنه. اگر یه همچی بادی وجود داشته باشه، خب این باید حواسشو جمع میکرد توی یه همچی بادی آتش رو ایجاد نمیکرد که بخواد سرایت به خونه همسایه بکنه. چرا دوستان با وجود این دوتا شرط میگیم ضامن نیست؟ میگه به خاطر الناس مسلطون علی اموالهم، مردم به مال خودشون مسلطن دیگه. اگه بنا باشه من تو خونه خودم هم نتونم آب بریزم، تو خونه خودم هم نتونم آتش درست کنم، تجاوزم که نکردم، که در معرض باد شدیدم که این کارو نکردم، به قدر حاجتم هم استفاده کردم. ایشون میفرماد الناس مسلطون علی اموالهم، میگه هر کسی میتونه از مال خودش هر انتفاعی که میخواد ببره. بله اگر بیش از قدر حاجت باشه، اون مقدار زائد مشروط به ضرر نرساندن به غیر است، ولو به زن. چون در این موارد زن عرض کنم ما ملاکه دیگه، ولو به زن کفایت میکنه، زن به عدم ضرر. دلیل ما دوستان در مشروط بودن زائد به عدم ضرر به دیگری هم جمع بین حقینه. چرا میگیم اگر مقدار زائد رو میخواد استفاده بکنه شرطش این است که به دیگری ضرر نزنه؟ به خاطر اینکه جمع بین حقین اتفاق بیفته، حق هر دو طرف عرض کنم در واقع لحاظ شده باشه. روی این حساب ایشون میفرماید که این آقا ضامن نیست. عبارت مصنف دوستان یه عبارتی است عرض کنم خدمت شما. ببینید من رو عبارت مصنف با من بیاد جلو، میگه ولو ارسل ما ان فی ملکهی او عجج نارن فسرا الی الغیر فلا زمان. دقت کنید، اذا لم یزد عن قدر الحاجه ولم تکن ریح آسفه. این ولم تکن ریح که با واو عطف کرده ها، شهید ثانی میگه ظاهر عبارت مصنف در لمعه این است که زائد از قدر حاجت زمان آور است گرچه مقترن به زن تعدی نباشه. چون هر دو شرطو گفت دیگه. و همچنین اگر اسف ریح باشد، باد شدید باشه، زمان وجود داره ولو زائد بر قدر حاجت نباشه، چون اسف ریح مظنه تعدی است. در واقع دوستان در لمعه عدم زمان مشروط به دو امر شده، چون با واو عطف کرده، یعنی هم عدم زیاده از قدر حاجت هم عدم ظهور سبب تعدی مثل با، و هر کدوم منتفی بشه زمان میاد. درست شد؟ جناب شهید ثانی میگه عبارت دروز هم مثل لمع است، اونم همینه، البته یه تفاوت‌های کوچکی داره. بعدم شروع میکنه به این که دوتا نظر دیگر رو هم عرض میکنه که بعضی ها 3 چیز رو شرط کردن، بعضی ها 2 چیز رو شرط کردن. دیگه چیز عرض کنم از خارج گفتنی نداره، اجازه بدید بریم رو عبارت، خیلی بحث نداره. نگاه کنید، ولو ارسل ما ان فی ملکه، اگر ارسال بکنه، رها بکنه مالک آبی را در ملک خودش، او عجج بی افروزد آتشی را تو ملک خودش، آتشی ایجاد کنه، فسرا الی الغیر، بعد این آب یا آتش سرایت به مثلا خونه همسایه بکنه، فافسد، بعد خرابی به بار بیاره. اینجا فلا زمان علی الفاعل، فاعل زمان نداره. اذا لم یزد فی الماء و النار علی قدر الحاجه، یه شرطش این است که در آب و آتش بیش از مقدار نیاز خودش استفاده نکرده باشه، این یک شرط. ولم تکن ریح فی صورت الاحراق آسفه، باد هم توی فرض احراق آسفه نباشد. آسفه نباشد یعنی طوفانی نباشه، شدید نباشه، جوری که بخواد این سرایت رو ایجاد کنه، به حیث علم او ظن التعدی الموجب للضرر. خب چرا شما میگید لازمانه تو این دو صورت، تو این با این دو شرط؟ میگه لعن الناس مسلطون علی امواله، این لعنه دوستان دلیل چیه؟ لازمانه عدم زمان به خاطر این است که مردم مسلط بر مال خودشونن، و لهم یعنی للناس الانتفاع بها کیف شاءوا، مردم میتونن از اموال خودشون استفاده کنن هر جور دلشون میخوان. ها این که من دارم از زندگی خودم استفاده میکنم، ها حالا خدا میخواد این من باعثش نشدم، ها بادی اومد این باد آتش رو فرستاد به یه جای دیگه، این دلیل نمیشه برای که من ضامن باشم چون من تعدی نکردم. نعم لو زاد عن قدر حاجته، اگر زیاد بشود از قدر حاجتش، فزائد مشروط به عدم ضرر بالغیر، اون مقدار زائد مشروط است به این که به غیر ضرر وارد نشه، ولو به زن، ولو من زن ضرر پیدا کنم. چرا؟ لأن زن مناط امثال ذالک، چون اینجور موارد علم ملاک نیست، زن ملاکه. اگر من زن پیدا کردم به این که ضرر به دیگری میزنه، دیگه نباید استفاده کنم. جمعاً بین الحقین، این جمعاً دوستان عرض کنم دلیل مشروط بودنه. چرا مشروط به عدم ضرره؟ به خاطر اینکه جمع بین حق هر دو طرف اتفاق بیفته، و دفعاً للاضرار المنفی، به خاطر اینکه باید اضرار عرض کنم خدمت شما دفع بشه، این نباید ضرر به دیگران برسونه که در روایات ما مورد نفیه. و الا زمنه، کمکم کنین، و الا یعنی چی؟ یعنی انزاد عن قدر حاجتهی او کانت ریح آصفه، اینجا زامنه. دوستان بزرگوار، این که لم تکن ریح رو عطف به لم یزد کرد با واف، این معناش چیه؟ میگه و ظاهر العباره، یعنی ظاهر عبارت مصنف اینه، ان الزائد عن قدر الحاجه، اون مقدار زائد از قدر حاجه، یزمن بهی و ان لم یقترن بزن التعدی، ولو مقترن بزن التعدی نباشه، اما زائد از قدر حاجت مورد زمانه، چون هر دو رو شرط کرد دیگه، همین شرط باید باشه همون. و کذا ما اسف ریح، همچنین در فرض اسفری وزیدن بار، اونم همینطوره. و ان اقتصر علی قدر حاجتهی، ولو به قدر حاجتش عرض کنم استفاده کرده باشه، اسفری هم اگر انجام بشود، عرض کنم خدمت شما، این موجب زمان است. لکونه مزنفا للتعدی، فعدم الزمان علی هذا مشروط به امرین، در واقع عدم زمانی که جناب شهید اول فرمود مشروط به دو امر است: یک، عدم زیاده از حاجت، دو، عدم ظهور سبب تعدی کردی. هر دو باید باشه تا ضامن نباشه. ها اگر یکیش عرض کنم از بین بره، دیگه زمان میاد. فمتا انتفا احدهما زمنه، اگر یکیش منتفی بشه این آقا زامنه. خب این دوستان فرمایش مصنف در لومه، میگه و مثلهو فی الدروس، مثل همین عبارت است در دروس، تو دروس هم همین را آورده. تو دروس هم همین عرض کنم وضعیت اومده به همین شکل، فقط یه تغییراتی داره. الا انهو، یعنی مصنف در دروس، اعتبر علم التعدی. ما در اینجا دوستان گفتیم مراد ظن به تعدی است، اونجا علم به تعدی را معتبر دونسته، ولم یکتف به زن، اکتفاء به زن نکرده. گرچه دوستان ما تو لمعه بحث زن رو مطرح نکردیم، اما علم رو هم مطرح نکردیم. تو دروس علم رو مطرح کرده، اکتفاء به زن نکرده. ولم یکتف به زن، ولم یعتبر الهوا، این هوا یعنی همون ریح، و معتبر ندانست ریح و باد رو. فمتا علمهو، یعنی وقتی که علم به تعدی پیدا کرد، و علم یکن هوا هم، ولو بادی هم نباشه، اما بالاخره اون چیزی که این آقا آتشش زده یه جوریه که راحت سرایت میکنه ولو بادم نباشه. مثلا فرض کنید علف خشک رو این آقا عرض کنم خدمت شما آتش زده، اتفاقا کنار زمینش یه زمینی پر از پنبه، خیلی راحت این سرایت میکنه ولو بادی هم نباشه. ایشون گفته اصلا باب ملاک نیست، مهم علم به تعدی است. فمتا علمت تعدی و الم یکن هوا ان زمره و الم یزد ان قدر حاجته ان حاجته ولو بیشتر از حاجتش هم نباشه، مهم علم به تعدی، علم به تعدی که داشت ها ولو قدر حاجتش هم عرض کنم بیشتر نباشه، هوایی هم نباشه، باز این آقا زامنه. فبینهما مغایره، بینهما مغایره یعنی بین اون چه که مصنف در لمعه فرمود و اون چه که مصنف در دروس فرمود یه تفاوت‌هایی وجود داره. و فی بعض فتاوی مصنف در بعضی از فتاوای خودش اعتبر فی الزمان احد الامور الثلاثه. ببینید تا حالا دو تا حرف از مصنف در لمعه و دروس نقل کردیم، این حرف سومه که تو بعضی از فتاواش سه تا امرو عرض کنم معتبر دونسته، یکی از سه امرو، یک مجاوزت الحاجه، یکی از این سه تا که باشه زمان هست، تجاوز از حد نیاز، دو اسف الهوا وزیدن باد، سه غلبه زن به تعدی، یکی از این سه تا که باشه گفته زمان هست. اینم دوستان فتوای سومی که از مصنفشون نقل میکنه. و اعتبر جماعتون، جماعتی دوستان معتبر دانستن، من هم الفاضلان که از اون جماعت است مرحوم محقق هلی و علامه هلی، فاضلان محقق هلی و علامه هلی، این دو بزرگوار و جماعتی معتبر دانستن فی الزمان اجتماع الامرین معن، یعنی دو چیز باید هر دو باشد تا زمان بیاد، و هما یک مجاوزت الحاجه، دو ظن تعدی یا علم به تعدی. یعنی هم باید دقت کنید چی عرض میکنم، هم باید مجاوزت حاجت باشه، هم ظن یا علم به تعدی باشه، هر دو باید باشه تا زمان بیاد. فمتن تفا احدهما فلا زمانه، اگر یکیش منتفی بشه زمان نیست. دوستان بزرگوار این میدونه معناش، خیلی فتوای عجیبیه ها، این میدونه معناش چیه؟ معناش این است که اگر علم به تعدی بود اما مجاوزت از حد حاجت نبود، علم به تعدی داری اما زمان نیست، معناش اینه دیگه. فمتن تفا احدهما فلا زمانه، یعنی یکیش که منتفی بشه، مثلا مجاوزت حاجت که نباشه، شما به قدر حاجت خودت استفاده کردی، یقینم داری که تعدی میکنه، بازم زمان نداره. و این فتوای عجیبی است. خب وقتی انسان یقین داره که تعدی میکنه، خب این مگر اینکه این حاجت رو ایشون یه چیز خاصی تصویر بکنه، بگه آقا این مجاوزت از حاجت نشده اما همون قدر حاجتش یه چیزی بوده که این چاره ای نداشته و باید انجام میداد و بحث سر مرگ و زندگی بود و این حرفا، که بگه آقا دیگه چاره ای نداشته. و الا نیاز رو اگر نیاز عرفی معنا کنیم، خب خیلی از نیازهای عرفی رو انسان میتونه ازش چشم بپوشه، برای اینکه این آتش تعدی به خونه همسایه نکنه. خب وقتی شما علم به تعدی داریم کار مشکله. و هازا قوی جالب شهید ثانی همین رو تقویتش میکنه، همین رو تقویتش میکنه. و ان کان الاول احوت، گرچه فتوای مصنف احوته اما قوی همین حرف آخره. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.